قابل ملاحظه‌ای در زندگی کهزاد رونما شده. او در کنار آن که مشغول سرایدن شعر و نویسندگی است، محصل سال دوم ماستری رشته حقوق در پوهنتون خصوصی ابن سینا هم است.
با گزارش تسهیل کتابخانی در محبس بامیان، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میتن. در نیم ساعت باقی مانده برنامه بس 25 میزه گرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان سفر 4 روزه‌اش را به کابل تکمیل نموده و افغانستان را ترک کرد. وزیر امور خارجه امریکا میگوید رئیس جمهور جو بایدن در زمینه پایان جنگ در افغانستان متحد است. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقام‌های افغان در مورد آمادگی برای کنفرانس استانبول گفتگو کرده. مقامات محلی میگویند در اثر 2 حمله جداگانه در شهر غزنی 2 فرد ملکی کشته شدند. رویداد دیروز در تاسیسات هسته‌ای نتنز در ایران که باعث قطع شدن شبکه برق شد، تلاش مشکوک تخریبکارانه توسط اسرائیل خوانده شده. وزارت صحت عامه ایران میگوید از ماه سپتامبر به این سو بلندترین شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرده که 265 تن بود. و به اساس شمارش بخش اعظم آرای همه‌پرسی در قرقیزستان، قانون اساسی جدید این کشور مورد تایید قرار گرفت.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. نقش روسیه در روند صلح افغانستان به دنبال برگزاری چند نشست در مسکو با حضور رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان توجه بسیاری را جلب کرده است. تشکیل 3 گانه موسوم به ترویکا با شرکت کشورهای روسیه، آمریکا و چین بر سر مسئله افغانستان نقش روسیه را بیش از پیش آشکار کرده است. در آخرین اجلاس گروه ترویکا 24 روز پیش در مسکو، پاکستان هم به این 3 گانه پیوست و نام این 3 گانه به ترویکای گسترده تغییر کرد. اگرچه روند صلح افغانستان را آمریکا با آغاز گفتگو با طالبان کلید زد، اما اجلاس 28 حوتی گذشته ترویکا در مسکو نشان داد که نقش روسیه و همچنین چین را نمی‌شود نادیده گرفت. اعلامیه مشترک ترویکای گسترده بیانگر آن بود که 3 قدرت بزرگ دنیا بر سر مسئله افغانستان به توافق رسیدند و پاکستان هم به جرگه این قدرت‌ها پیوسته است. حالا سوال اصلی این است که آیا قدرت‌های بزرگ جهان به این نتیجه رسیدند که در مورد افغانستان به جای این که رقابت کنند، بهتر است با هم همکاری کنند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، نقش روسیه و آمریکا در روند صلح افغانستان چی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ این سوال‌ها را با 2 مهمان برنامه در میان می‌گذاریم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. فاروق فردا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی، استاد روابط بین الملل در کابل. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای فردا، اجازه بدید که از شما شروع کنیم. شما سال‌ها در روسیه زندگی کردین و مسائل روسیه را از نزدیک دنبال کردین و همچنین گوشه چشمی به مسائل افغانستان داشتین. یک پیشینه کوتاه میشه از روابط روسیه و آمریکا نسبت به مسائل افغانستان بیان کنین؟
مسئله روسیه در رابطه با افغانستان به خصوص بعد از 11 سپتامبر به گونه دیگی تغییر یافت. ما روسیه شوروی نیست که ما اون همسایه نزدیک خود بخوانیم. روسیه همسایه دور افغانستان هست و آمریکا را میشه گفت در حال حاضر دوست دور افغانستان. پس از اینکه قوای خارجی در افغانستان حضور یافتن و طالبان از صحنه سیاست دور رفتن، روسیه در یک حراس جدیدی نسبت به آمریکا حضور یافت. این حراس مبنی بر این بود که روسیه فکر می‌کرد که آمریکا دارد از افغانستان به خاطر ورود بر یا تسلط بر کشورهای آسیای میانه فعالیت بکنه و این کشورها در حوزه مقناطیسی روسیه قرار داشتن و روسیه نمی‌خواست این کشورها را از دست بده. خاطر از اینکه هر گونه خطری که از جانب افغانستان در آسیای میانه رخنه میکنه، روسیه خواهی نخواهی از این خطرات متاثر میشه. یک جهت قضیه بود. و جهت دوم قضیه ای بود که روسیه از افغانستان شناخت بیشتر نسبت به امریکا داره، او خصوصیت های مردم افغانستان را بیشتر میفهمه. از این جهت روسیه خواست از این حساسیت مردم افغانستان بر ضد امریکا وسیان استفاده بکنه، که امریکا هم مانند شوروی و روسیه به اصطلاح پای پشلک بخوره و با ناکامی مواجه شود. تلاش های روسیه به منظور صلح در رابطه در افغانستان نیست، نبود و نخواهد، مگر اینکه بخواهد رقیب اصلیش در افغانستان با شکست و ناکامی مواجه بکنه. از این جهت روسیه در طول 20 سال به انواع مختلف بدون اینکه میتونست او در بازسازی افغانستان نقش مثبت ایفا بکنه که هیچ نکرد جز کمک های بسیار ناچیز و غیر قابل توجه، تلاش کرد که برای براندازی نظام های ریاست جمهوریت های افغانستان که در طول 20 سال به گونه نسی یافته بود کار بکنه. زمان بیشتر فعال شد روسیه بر ضد امریکا که حابد کرده در اواخر ریاست جمهوریش نوع نارضایتی های را ابراز کرد در رابطه با امریکا و پیمانی که قرار بود با امریکا امضا بکنه. روسیه فعال شد و به این زمینه که ممکن هم اطلاعات چنین میرسانه که کرزه سبب شده باشه که روسیه و طالبان را با هم نزدیک کرده باشه. روسیه با طالبان در سال 2016 نزدیک شد و خواست که از شان طالبان علیه افغانستان فایر بکنه. مسئله دیگی که روسیه از نگرانی و حراس داشت کارهای قبلی اشرف غنی، کارهای 5 ساله اشرف غنی است که در دور شوروی با جانب کشورهای خارجی بانک جهانی یا کدام جای معذب بود و کار میکرد، و در اوجه هم خصوصیت روسیه را او بیشتر میفهمید و میداند که اشرف غنی هیچگاه به نفع روسیه نمیتونه باشه. روسیه تلاش کرد که به نحوی از آنها امریکا را در افغانستان به اصطلاح به شکست مواجه بکنه و به عین سرنوشت شوروی قرار داشت. از این جهت منافع این دو کشور در رابطه با افغانستان نمیتونه مشترک باشه. هر کدامی از این توافقات بندی که هم با هم کرده اند، هر کس به زعم خود دلبری میکنه و هر کس به زعم خود از او استفاده میکنه، که به طور مثال اگر قوای خارجی از افغانستان بیرون میشه، امریکا میخواد قوایش بیرون بکنه. بس شما خود دیدیم که روسیه ایرا اعلام بکنه روسیه سبب شده که امریکا را مجبور به بیرون شدن از افغانستان بکشه بکنه. از این جهت این کشور روسیه به عوض سهمگیری در بازسازی افغانستان، در ویرانی افغانستان بیشتر نقش بازی. شما جلسات را با اهمیت خواندین در روسیه. این جلسات به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان، به نفع صلح افغانستان نه که روسیه دایر کرد، فقط به خاطر براندازی حکومت افغانستان و سست کردن پایه‌های اجتماعی دولت بود که خواست از طریق جنگسالارها و نماینده های طالبان در بیشتر در مسکو و بعد هم در این ترویکا که پاکستان هم در این شامل هست، این ترویکا هم نقش بر حال مردم افغانستان نداره. بخاطر روسیه نمیخواهد نقش مثبت در رابطه با صلح افغانستان.
آقای عارفی، از زمانی که آمریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد، روسیه از مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا حمایت کرد. در طول این مدت و تا پیش از او هم روسیه در آسیای مرکزی پایگاه نظامی داشته. در حال حاضر هم پایگاه 231 روسیه در تاجیکستان مستقره که بیش از 7000 سرباز روس در اونجا از حریم امنیتی آسیای میانه و همچنین روسیه دفاع میکنن. با توجه به این مسائل، خب روسیه یک مقدار منافع دیگه هم در منطقه داره. قاچاق مواد مخدر است و افغانستان به یک شکل در همسایگی منطقه نفوذ روسیه قرار داره و تهدیدهای تروریستی هم که عنوان میشه پای روسیه را در این مسائل میکشانه. تا چه حد را فکر میکنین که روسیه در اینجا میتونه که اهداف استراتژیک خود را با آمریکا همسو بکنه؟
باید بگوییم که رابطه روسیه با آمریکا در خصوص مسئله افغانستان در دو دوره زمانی قابل تقدیم است. یکی بعد از حادثه 11 سپتامبر روسیه بسیار همسوی خوب نشان داد با آمریکا و با آمریکا و ناتو صلح همکاری گسترده داشت در خصوص افغانستان، اما کم کم این رابطه تغییر پیدا کرد بعد از اینکه آمریکا با روسیه در سطح بین الملل در اروپا و در جاهای مختلف از لحاظ نوی برخورد و موضع گیری ها دیدگاهشان متفاوت شدن و بعد در روسیه هم پوتین انتظار داشت که یک جایگاهی مناسبی برای روسیه در جهان و در منطقه آسیا و جنوب آسیا برای روسیه در نظر گرفته شد. بعد از اون بود که ما میبینیم که حساسیت روسیه بیشتر شد و سعی کرد که نه در کنار آمریکا بلکه مستقلانه یا در تقابل آمریکا خودش تلاش بکنه یک جایگاه برای خود به دست بیاره. در این ارتباط روسیه چند تا نگرانی از ناحیه افغانستان داشت که این نگرانی خیلی مورد توجه آمریکا قرار نگرفت و این باعث شد تا روسیه به صورت فعال‌تر وارد جریان مسائل افغانستان شود. یکی حضور داعش در افغانستان بود و چنانچه که داعش در خاورمیانه حضورش بیشتر یا بیشتر اگر نگوییم که یکی از اهداف داعش تو ترقی میشد که کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه باشد و مقابله با دوستای سنتی روسیه و شوروی سابق در خاورمیانه باشد. این ذهنیت در افغانستان نیز کم کم رشد کرد که ممکنه داعش در آینده تبدیل شود به یک نیروی تهدید کننده برای حوزه منافع روسیه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی. و در این زمینه تردیدهای روسیه نسبت به سیاست آمریکا و نوع نفوذ داعش در افغانستان بیشتر شد. مسئله دیگری که دوست دیگه ما مهمان محترم دیگه ما مشارکت مسئله مواد مخدر است که برای آسیای میانه و روسیه بسیار مهم است. باز افغانستان قانونی انتقال و کشت و تولید مواد مخدر است که باید روسیه در این زمینه حساسیت از خود نشان میده. و مسئله دیگر اینه که خود حضور آمریکا در افغانستان برای روسیه یک مدت سوال برانگیز بود که آیا آمریکایی ها خواهان ماندن دائمی در افغانستان است؟ اگر بخواهد بمانه چه سیاست های کلان را از ماندن خود تعقیب میکنه؟ یقینا در اینجا روسیه خود را بیشتر در تقابل میدید در دراز مدت. اینا مواردی بود که کم کم تقابل روسیه را با آمریکا برجسته ساخت. منتها در سطح کلان ما بگوییم که روسیه خواهان یک نقشی تاثیرگذار در سطح بین الملل است. این نقش تاثیرگذار روسیه را وادار میکنه که در مسائلی که میتونه تاثیرگذار باشد مانند افغانستان یا هر جای دیگر باید آمریکای نقش را بپذیره. ولی آمریکا در صدات هژمونی خودش است، دوست داره که به عنوان بر و قدرت اولیه برشناخته شود. میخوایم بگیم که بخشی از تضادهای روسیه با آمریکا در افغانستان برمیگرده از اون استراتژی کلان دو قدرت که روسیه خواهان نوع مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی است که می‌خواهد این مشارکت را از افغانستان نشروع بکند در قضیه افغانستان. اینا مواردی است که روسیه را وادار کردند تا فعالانه در مسئله افغانستان حضور پیدا کند.
آقای فردا، همطور که در صحبت‌های شما هم آمد و آقای عارفی هم توضیح دادن، نکته‌های اصلی یا اون موارد اصلی که منافع روسیه و آمریکا را در تقابل قرار میده یا در اونجاهایی که در تضاد قرار میده چی است؟
که در طول 20 سال کشورهای خارجی و به خصوص در رأس همگی همونطوری که جناب استاد عارفی توضیح کردن که روسیه آمریکا دوست داره که در رأس باشه، در رأس آمریکا میلیارد ها دلار در افغانستان خوابان، در مقابل برداشت و گرفت و بازدهی این میلیارد ها دلار برای آمریکا چی میتونه باشه؟ این نکته اساسی است. روسیه در مقابل بر افغانستان چی کرده؟ چقدر مصرف کرده؟ در امتیازدهی وقتی مثلا مطرح میشه این مسائل هم قابل بحث است و این نکته است که منافع امریکا را هم در تقابل یا منافع روسیه را در تقابل با امریکا قرار میده. امریکا غیر از اون تلفات جانی هم در افغانستان داده اما روسیه که این کار را نکرده. این مسائل هم مطرح است در مسئله آخری صلح افغانستان و یا نقش این کشورها در این صلح که هر کس مطابق به نقش خود داری 20 سال علی حساب تا میکنیم که نقش مثبت یا منفی و چی گپای صورت گرفته تقابل ایده کشور برجسته تر میسازد. که امریکا با هدفی که در افغانستان آمده بود متاسفانه او هدف برآورده نشد، نه تنها اینکه او هدف برآورده نشد که به قول استاد عارفی مواد مخدر بیشتر شد، تروریسم بیشتر شد، تلفات جانی و مالی بر دل افغانستان در بیشتر از تمام سالهای قبلی جنگ شد. تمام مسائل امریکا و متحدین امریکا در افغانستان حضور داشتند، روسیه حضور نداشت در رابطه با افغانستان. از این جهت روسیه در امتیاز دهی اگر ادعا میکنه کار خودش و اگر ادعا نمیکنه حقی را که برش لازم است باید از لحاظ نقش و سهمگیری داده شود، شاید او را جلسات استانبول و یا دیگر جلسات تعیین خواهد کرد. این نقاط تقابل آمریکا و روسیه هست و
آقای فردا
همیشگیشان که یکی از دیگر نگران و حراس دارند، هر کدام به پیشروی رقیب خود علاقه‌مندی ندارند در هیچ حوزه. سوریه هم نشان داد، کشورهای خلیج هم نشان داد و افغانستان هم ایره نشان
می. آقای فردا، شما از اختلاف رویکردهای آمریکا و روسیه صحبت کردین. آیا مواردی به نظر شما میرسه که اینا زمینی ازیر فراهم بکنه که هر دو کشور در افغانستان همکاری کنن؟
ببینیم که افغانستان همیشه قربانی همکاری های کشورهای خارجی بوده و قربانی مخالفت های کشورهای خارجی بوده. مهم برای مردم افغانستان این است که باید بدانیم که فاکتور جنگ افغانستان از اول قوی ترین فاکتور خارجی بوده و امروز صلح افغانستان هم خارجی ها تعیین می کنه. اما مشکل اساسی این است که این فاکتور خارجی آنقدر عوامل و بدبختی های را داخل افغانستان زاییده است که با اینمی تصمیم گیری صلح این کشورها هم جنگ در افغانستان ختم نمیشه. همکاری این دو کشور در کشور ما در افغانستان اگر برای بازسازی افغانستان مفید واقع شود که چرا نه، هر کشور میتونه برای صلح یک کشور دیگه، برای آرامش یک کشور دیگه کار بکنه. اما مفیدیت این آرامش برای مردم افغانستان و برای خود این کشور ها چی میتونه باشه؟ امروز آسیای میانه یک منبع دست‌ناخورده هست و اوج روسیه تسلط کامل بر این کشورها داره. این کشورها در عین زمان می توانند در یک مدت خطرناکتر از افغانستان برای منطقه عمل بکنند. از این جهت امریکا هم تلاش داره، روسیه هم تلاش داره که هر کدامی رقابت ها و مخالفت های را سازمان بتن که بتانن یکی دیگر شکست بتن، نه بر حال آسیای میانه کس فکر می کنه و نه بر حال مردم افغانستان. ولی اگر واقعا صادقانه بتانن کار بکنن که چرا نه، آدم نمی تانه منفی باشه، می تانه به مثبت فکر بکنه که همکاری همه کشورها برای صلح افغانستان
یک امر حتمیه. آقای عارفی، در دیدگاه های هر دوی شما از اختلافات روسیه و آمریکا صحبت شد. آیا اعلامیه 28 حوتی ترویکای گسترده به انگر این نیست که آمریکا و روسیه در مورد افغانستان با هم نزدیک شدن و زمینه های همکاری یکدیگر را جستجو میکنن، مخصوصا اعلامیه ای که هر سه کشور با پاکستان در اجلاس مسکو منتشر کردن بر همکاری اونجا تاکید شده و هر 10 ماده اعلامیه روی همین موضوع تاکید داره؟ آیا یک فصل جدیدی در رابطه آمریکا و روسیه در میدان افغانستان باز نشده؟
چرا ما میتونیم بگوییم که نشست مسکو یک نشست بسیار جدی و اساسی بود؟ تبعیضاً هم تماسهایی که مقامات آمریکایی خصوصا خلیلزاد با کابلوف و دیگر مقامات روسی داشتن تماسهای خوشبینانه بود. منتها نشست مسکو در 28 بود براستی یک نشست بسیار استراتژیک بود. برای اولین بار قدرت‌های بزرگ جهان دیدگاه مشترکی داشتن به خصوص آمریکا و روسیه. البته اینا حوزه های منافع مشترک دارن و در این حوزه ها میتونن با همکاری بکنن، چنانچه که پس از حادثه 11 سپتامبر یک منافع مشترک شکل گرفت و امروز هم اون منافع تا حدودی داره باقی. حداقل ما در چند مورد میتونیم بگوییم منافع مشترک بین آمریکا و روسیه وجود دارن و همین منافع مشترک سبب کرده تا دو کشور تا حدودی در گفتگو و تماس روی مسئله افغانستان قرار بگیرند. یک مبارزه با تروریسم و نوع دولتی که در آینده در افغانستان به کار می آید. آمریکا نیز خواهان یک دولت دموکرات با گرایش‌های لیبرالی در افغانستان است. روسیه نیز شدیداً طرفدار یک نظام غیر مذهبی بنیادگرا در افغانستان می باشد. این نقطه بنیادی و اساسی توافق دو طرف و منافع دو طرف در افغانستان می باشد. و محور اعلامیه مشترک ترویکا در مسکو نیز همین بود که نه آمدن با کل گروه های خطرناک توافق کردن که باید مقابله بکنه و مانع از رشدی از اینها در افغانستان شد. مسئله دیگری که نه میتونن روی توافق بکنن مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر. اگرچه آمریکا ممکنه خیلی از این مسئله متاثر نکرده، ولی به عنوان یک اصل در سیاست آمریکا برای متحدین آمریکا مهمه، مانند اروپا که از مواد و قاچاق مواد مخدر اروپا خیلی متاثر می شود. روسیه نیست در مجموع متاثر است. این منافع دوم است که میتونه دو ابر قدرت یا دو قدرت کلان روی او به توافق برسونه و یک زبان مشترک پیدا بکنه. مورد سومی که ما میتونیم بگویم این است که یک ثباتی، اگر نگویم به صورت کامل، یک ثبات نسبی را هر دو طرف در افغانستان و جنوب آسیا خواهان هستند. به همین دلیل بوده که گاهی مقامات روسیه از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان اظهار نگرانی کرده که خروج ناسنجیده و غیر دقیق ممکنه که بی‌ثباتی را در افغانستان افزایش بده و این بی‌ثباتی باز میتونه آسیای منطقه را تهدید بکنه و کل منطقه را متاثر بسازد. آمریکا نیز خواهان بی‌ثباتی خیلی کلان در افغانستان نیست. ممکنه که یک نوع، ما با یک نگاه بدبینانه اگر بگوییم نوعی از بی‌ثباتی خفیف و کنترل شده را تحمل بکنه، ولی در سطح کلان آمریکا نیز میفهمه که بی‌ثباتی در افغانستان زمینه حضور و رقبای بیشتر آمریکا را در خاک افغانستان مساعد خواهد
بود.
اینها نقطه های مشترک است که محور اساسی برای منافع روسیه و آمریکا در افغانستان وجود داره.
آقای فردا، بعد از اینکه اعلام شد که اجلاس استانبول با واگذاری نقش به سازمان ملل برگزار شود، آیا کشیدن پای سازمان ملل در اجلاس استانبول و احتمالاً بعد از او بیانگر اینه که نقش سازمان ملل به عنوان یک مرجعی که مورد قبول همه کشورها از جمله روسیه و چین هم هست، بیانگر اینه که آمریکا یک مقداری میخواد که والا مدیریت صلح افغانستان را به سازمان ملل واگذار بکنه و خودش تا حدی رد پشت صحنه باشه که روسیه هم بتونه از این راضی باشه؟
مشکل اساسی این گفت نیست که در این زمان شما توالتان هم حل کردین در صحبت مختصرتان. میگن دروازه های تاریخ باز است. به یه جشک نیست. اما تجربه های ناکام تاریخ تکرار کردن شرم تاریخ. ما 20 سال پیش این مسئله صورت گرفت در بن و 20 سال بعد این مسئله را باز دوباره تکرار میکنیم. و چی منظور است این مسئله؟ او وقت به خاطر آمدن بر افغانستان و امروز به خاطر برآمدن بر افغانستان. حضور ملل متحد، حضور آمریکا، حضور روسیه و حضور تمام کشورها در رابطه با افغانستان و خصوص که امروز در جلسه استانبول اینا و 3-4 روز بعد با هم یک جای میشه، ما روی نتایج عمل فکر میکنیم، نه چگونگی کاری که اینها کردن. نوازی است که ملل متحد بیایه و امریکا مدیر که شما گفتین در پشت پرده قرار میگیره که در تمام موارد چی نین شده، ولی مهم ای است که برای مردم افغانستان چی سودی داره. ما درد خود گیریه میکنیم. از این جهت امریکا میخواهد که در پشت پرده قرار بگیره، ملل متحد بیچه، ولی اون تجربه بنه دوباره تکرار بکنه. این تکرار متاسفانه سود و یا منفعتی برای ختم جنگ، برای ختم دائمی جنگ در افغانستان نخواهد داشت. حال بگذاریم امریکا میخواهد بنوی روسیه را خاموش بسازه تا روسیه سر و صدای بیشتری بلند نکنه و این جلساتی که اخیرا در روسیه در ترویکا، این جلسات ترویکا جلسات روسی و شش ماهی کشورها هست که دو سال قبل ایجاد شده ادامه پیدا میکنه. امریکا بلی اینه میکاره میکنه که امسای ملل متحد پیش کرده و با استفاده از منجیگری ملل متحد تکرار بن در افغانستان صورت بگیره و بار ملامتش به دوش امریکا نباشه و یا امریکا با سوال های بیشتری مواجه نشه که چرا آمدی و چرا میبره.
آقای عارفی، یک نگاه کوتاه اگر بفرمایین در مورد چین. اخیراً نماینده ویژه روسیه زمیر کابلوف در مورد چین گفته که در صورتی که نیاز باشه ما به چین مراجعه میکنیم.
چین باید بگویم که خیلی منافع جدی و مستقیم در افغانستان ندارد، جز به عنوان یک بازار کالا که بازار کالای افغانستان نیز در بازار خیلی عمده نیست که چین حتما در یک حساسیت خاص نشان بدهد. چین تا حالا در افغانستان بیشتر نقش دنبال روانه آمریکا را داشته. این آمریکا بوده که چین را در افغانستان آورده و مصارف و هزینه هایی که مربوط به سازی افغانستان می شود در اون زمینه ها چین را شریک ساخته و چین هم به خاطر ملاحظات آمریکا یک حضور پررنگ در عرصه بازسازی و در عرصه سازندگی افغانستان بوده گرفته. من نقش مستقیم نمیبینم، فقط یک نقطه است که حضور گروه های تندرو در منطقه سینکیانگ چین که نسبت دادن میشود که پایگاهشان یا پشت جبهشان افغانستان است و افغانستان از این جهت یک نقطه خطر و تهدید برای چین به حساب میاد. در غیر این صورت چین کمتر یک سیاست مستقل داشته، منتها در آینده یعنی با توجه به سیاست‌های کلان آمریکا در رقابت نفوذ و قدرت نظامی و اقتصادی چینی که در پیش گرفته، به نظر من چین رو حساس ساخته که هر روز یک نقش فعال داد در کنار روسیه در افغانستان با دوش بگیره و در اینجا بتونه برای خود هم یک موضع مستقل بگیره. اون سیاست دنبال روانه که در گذشته با آمریکا داشت او را یک مقدار تغییر می‌دهد.
آقای فردا، نقش روسیه و آمریکا را در اجلاس استانبول که حالا ما در آستانه برگزارش قرار داریم چگونه ارزیابی میکنین؟
ما تصور میکنیم که استانبول فقط برای تغییر حکومت در افغانستان کار خواهد کرد. باز هم تاکید میکنم که این دو کشور در اجلاس استانبول بخصوص روسیه نقش فعال و کمتری خواهد داشت. نقش اساسی را ایالات متحده بازی میکنه. طرحی را که ایالات متحده داده ارائه شده او در مورد توجه قرار میگیرد و همزمان با او طرح حوزه جمهوری در جمهوریت در افغانستان. روسیه تا کنون طرح مشخصی برای جلسه استانبول ارائه نکرده که مورد بحث قرار بگیره. روسیه در این جلسه هم بیشتر یک بیان دهنده خواهد بود و نقش بسیار اساسی و قابل توجه را ایالات متحده و ملل متحد و افغانستان ایفا میکنه. به خاطر از اینکه جنگ در افغانستان و دستور در افغانستان در 20 سال وابسته به ایالات متحده بوده نه به روسیه. تصمیم گیری بعدی هم نقش بیشتره ایالات متحده خواهد داشت تا روسیه و اصولا هم علی حکم میکنه و چشم امید مردم هم به طرف ایالات متحده است که یک تصمیمی گرفته شود که به حال مردم افغانستان مفید باشه.
خیلی تشکر مهمانان عزیز، فاروق فردا روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل روسیه در لندن، محمد اکرم عارفی استاد روابط بین الملل در کابل، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا حالا ما را همراهی کردین. ممنون شما. بدرود تا برنامه دیگر.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما میرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا ری می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما میرهاندی و از خواب که مازا تا شخون رای می جهاندی. های کاش، های عشق، ما را ز ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نام هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی. یگان فسونه زندانیان قرونه ما خفتگان فسونه زندانیان قرونه ای کاش آتش فشانی بر خاک ما